ورع و پرهیز از گناه. مسجد دانشگاه تهران، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه 16، 39 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب انسان طبیعتاً نمیتونه در تمام لحظات زندگی خودش خدا رو جدی نگیره و فقط هنگام عبادت و مناجات خداوند متعال رو جدی بگیره، هنگام ابراز عاطفه و احساسات نسبت به حضرت حق در مناجات جدی بگیره. کسانی که میخوان هنگام مناجات خدا براشون بسیار ملموس، بسیار مناجات با او دلچسب باشه، باید در تمام لحظات زندگی یک مقدار ارتباط با خدا رو بیشتر جدی بگیرن، حضور او رو حس بکنن. کسانی که حضور خدا رو بیشتر احساس میکنن، در لحظات بیشتری و عمیق‌تر با حضور خدا برخورد میکنن، اینها بیشتر هم دلشون برای خدا تنگ میشه. بیشتر این ارتباط رو هر چقدر انسان جدی بگیره، رابطه عاطفی شکل خواهد گرفت. یکی از جاهایی که انسان میتونه ارتباط خودش رو با خدا محکم بکنه و یک ارتباط دو سویه به وجود بیاره و تأثیر عمیقی بر روح خودش از این ارتباط بطلبه و بگیره، هنگام ترک گناه و موضوعی که ما در این چند روز در موردش صحبت میکردیم، حتی فاصله گرفتن از گناه. چون اونجا آدم وارد معامله جدی با خداوند متعال میشه، وارد یک تجارت میشه که این تجارت رو خداوند متعال وعده داده و امیرالمؤمنین میفرماید تجارتون مربحه یسر حالهم ربهم. یک تجارت پرسود که خدا برای اونها آسون کرده، خدا برای اهل تقوا آسون کرده. و بعد می‌فرماید که صبر و ایام قصیره عقبتهم راحتن طویله. مدت بسیار کوتاهی رو صبر می‌کنن، به دنبالش یک راحتی بسیار عمیق و طولانی خواهند داشت. این تجارت بسیار جدی همون لحظه است که انسان از یک گناه به خاطر خدا چشم می‌پوشه. اصلا به بدی عنوان گناه میده. این که آدم به بدی عنوان گناه بده خیلی مهمه. خودخواهانه با بدی برخورد نکنه، نگه که به ضرر منه، زیاد به نفع من نیست، بلکه بگه این گناهه، این خدا نهی کرده. ما از اینجا به بعد کم کم میخواییم وارد انگیزه های هرچه معنوی تر ترک گناه بشیم، چون بهترین ادب رمضان فاصله گرفتن از گناهه، بهترین ادب رمضان ورع هست. ما در جلسات قبل با هم برای ترک گناه انگیزه هایی می ساختیم و پیگیری می کردیم، از اون ابتدایی ترین انگیزه تا سطحی ترین انگیزه ها، اینها رو برشمردیم در جلسات قبل که به فهرستش هم اجازه بدید بر نگردیم. یه مقدمه برای جلسه امروز عرض بکنم و بعد وارد بحث بشیم. گناه شمردن، گناه، این رو مورد بحث قرار بدیم. دوستان من دقت دارن، ما اگر از ترک گناه، از اجتناب از گناه صحبت میکنیم، این صحبت ما شبیه یک کلمه به نام ترک اعتیاد نیست. یه نفر بدی داره، معتاده به یه بدی، بعد بگیم رفته تو ترک. ترک گناه فقط مال آدم های بد اهل گناه نیست. ترک گناه یک همتی است که آدم های خوبی که هیچ وقت گناه نکردن هم همیشه مد نظرشون هست. خوبان اولیاء خدا همیشه در این باره تلاش میکنن. وقت ترک گناه هم لایه لایه امکان داره. توی سطحی گناهو شما ترک میکنی، شرشو میکنی میندازی کنار، حالا توی سطح دیگه ای گناه برات پیش میاد، اونجا باید مبارزتو انجام بدی، اونجا باید مبارزتو ادامه بدی. توی اون سطح هم شرشو میکنی، بعد از مدتی کار عمیق اون سطح از گناه رو هم ریشهشو کندی و دیگه تو مرتکبش نخواهی شد. خب سطح بالاتری برات پیش میاد. ترک گناه یک جریان مستمر برای آدم‌های بسیار خوبه، منتها دیگه گناه مراتب داره، کوچیک و بزرگ داره، انواعی داره. گاهی از اوقات هم بعضی از گناه‌ها هستن که گناه‌های سن و سال و یک فضای مخصوصن. کسی رفت عضو هیئت علمی شد با یک سری گناه‌ها مواجهه، کسی دانشجو بود با یک سری گناه‌ها مواجهه، کسی تو دوران طلبگیش بود یه سری گناه ها رو باهاش مواجهه، کسی دیگه از طلبگی در اومد جز به علما بنا شد یه خدماتی رو ارائه بده، اون با یه سری گناه ها مواجهه. بالاخره فضایی نیست که این مبارزه و درگیری درش وجود نداشته باشه. پیش آمدن گناه به منزله پیش آمدن امتحان چیز بدی نیست، بلکه قبلا هم صحبت کرده بودیم برای آروم ساختن خودمون در درگیری گناه، در درگیری با گناه، پیش آمدن گناه یک امر عادی و طبیعی است. ما هر روز صبح که از خواب پا میشیم باید خودمون رو برای این درگیری شیرین آماده بکنیم. هر کسی ناراحته میتونه، اجازه داره، بنده بهش اجازه میدم نصف شبها بره در خونه خدا گریه کنه، بگه خدا من از این دنیا ببر پیش خودت، تو بهشتت که دیگه گناهی وجود نداره، من نیازی نیست اونجا مبارزه کنم با گناه. این اجازه رو بنده از جانب خودم خدمتشون میدم که میتونن به این مناجات بپردازن، تقاضای ملاقات حضرت حق بکنن. از اون لحظه به بعد این درگیری ها به پایان میرسه. خدا کنه تقاضای ملاقات خداوند متعال به دلیل اشتیاق انسان به این ملاقات باشه، نه به دلیل تنبلی. اگر به دلیل تنبلی در این مبارزه باشه، آدم هیچ وقت تقاضای ملاقات نمی کنه، بگم خالی بندی کرده، لایق ملاقات با خدا نیست. خسته شدم دیگه از بس هی درگیری، خدا ما رو ببر اون دنیا، بس دیگه این درگیری ها. این روحیه روحیه بدیه، این روحیه مستحق ملاقات حضرت حق نیست. لیاقت لقاء الله در مراتب عالیش رو نداره. خدا اینا رو میخواد چیکار؟ مثلا اینا نمیتونن ظرفیت ایجاد نکردن برای خودشون که خدا نوشی بکنن در جریان حضورشون در بهشت و رضوان الهی. این روحیه رو باید گذاشت کنار. این روحیه روحیه هایی است که ابلیس تلقین میکنه. اگر کسی بهتون گفتش که آقا بابا یه زندگی داشته باشیم یه مقدار راحت تر باشیم، این همه هی انگار میدون مینه، آدم باید هی مین خونسا کنه، مواظب باشه پاش روی سیم والمری نره، نمیدونم پاش روی این مینها نره، این حرف ابلیسه، با روحیه انسان نمیخونه. همین انسانی که تو امر معنوی میگه ولمون کن بابا، خیلی دیگه آدم خسته میشه، هی میگی گناه گناه درگیری، همین با کمال علاقه توی زندگی دنیا با هزار تا مین والمری درگیر میکنه خودشو و این مبارزه رو برای خودش شیرین میدونه، برای اینکه برسه به کجا؟ برای اینکه دو قدم اون ورتر، دو قدم اون ورتری که گاهی آدم تو خواب غلط میزنه رسیده. تنبلی چیز خیلی بدیه در جریان مبارزه معنوی. تلقین شیطان هم هست، مواظب باشی با کسانی که زبانشون آلوده است به این حرفا اصلا نشست و برخاست نکنید، از روح اونها یه ترشحاتی به شما خواهد رسید. ما هی میگیم ترک گناه، ترک گناه، دو تا آرزه منفی و بار منفی روانی ممکن در روح آدم داشته باشه. یکی این که ترک گناه رو مال آدمای بد بدونیم، نه خیر، مال آدمای بسیار 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 خوبه. هر کی برای خودش گناهان مخصوصی داره که با اونا درگیره. یکی یه آرزه منفی دیگرش هم از تکرار کلمه ترک گناه این هستش که آدم او خسته شدم، چه خبره، هی ترک کن، ترک کن، مبارزه کن، اجتناب کن، فرار کن، درگیر باش. این خستگی یک روحیه پست انسانیه، یک روحیه ابلیسیه، یک دروغیه که انسان میگه. البته کسی نشاط درگیری با گناه رو حس بکنه هیچ وقت این احساس رو پیدا نخواهد کرد. هر کسی اون عشق به خداوند متعال، عشق به موعود، عشق به اون لحظه‌ای که میخواد بهش برسه رو پیدا بکنه، اصلا این حرفا تو وجودش راه پیدا نخواهد کرد. بعضی ها از آدم میپرسن که آقا ما میریم تو بهشت، توی بهشت حوصله‌مون سر نمیره؟ این سوال سوالیه که ناشی از اینه که آدم نمیدونه اونجا چه خبره، اونجا چه زندگی جریان داره، چه حلاوت و حرکتی جریان داره، اونجا چه رشدی از خروشانترین رودخانه ها باحالتر و بانشادتر و با هیجانتر جریان داره. خب اینو خبر نداره که میگه اونجا ما حوصله‌مون سر نمیره میلیاردها سال. ولی نشون داره میده یه نکته رو در وجود انسان، این سوال، اونم این که انسان توی یه جایی باشه خیلی هم خوب درگیری نداشته باشه انگار حوصله‌اش سر میره، و این آدم ها درگیری معنوی که میشه حوصله‌اش سر میره، میگه آقا چه خبره درگیری؟ تو درگیری های مادی انقدر خودش رو غرق میکنه. خدا انشالله ما رو درگیر درگیری های مادی دنیایی نکنه. یه عمر بزن، بکوب، بریز، بپاش، اینو بیار، اونو ببر، با اون صحبت کن، آخرش به کجا مای برسی؟ آخرش چند؟ اون لحظه جان دادن برای همچی آدم هایی لحظه خیلی تلخیه. من یه عمر سر چی درگیر بودم؟ با چی؟ انشاءالله هوشیار باشیم تو متن درگیری ها، یه دفعه متوجه خودمون بشیم و بخندیم بگیم این اون درگیری های علکیه ها، حالا دیگه مجبوریم، درگیری های زندگی عادی رو میگم، مجبوریم بهش بپردازیم. نمیگم این درگیری های زندگی عادی رو ترکش کنیم، نه، بدونیم اصالت نداره، ما برای یه درگیری دیگری اصالتاً آفریده شدیم. خب بریم سراغ انگیزه ترک گناه. آخرین انگیزه‌ای که برای ترک گناه بود این بود که دقت کنیم در دنیا، در عالم هستی ظرائفی وجود داره که نتیجه این ظرائف میشه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، قطعا، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مثقال ذره رو خدا باهاش کار داره. مثقال خیلی کوچیکه، خیلی کمه در نظر انسان ها با این مثقالی که میگن دو مثقال شدم، شما مقایسش نکنید. مثقال یعنی وزن بسیار ناچیزی که از اون کوچیک‌تر نداریم، نه اینکه حتما یه مثقال ترازوی طلا فروشا باشه. بعد ذره هم دیگه اون ذره‌ایه که تو دنیای مادی، ببینید ما ذره رو به چی اطلاق میکنیم، مثقال ذره‌تن میخواد کمترین واحد موجود در عالم وجود و هستی رو خدا اعلام بکنه. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، میبینه اونو. ببینید بحث مجازات نیست، بحث پاداش نیست، مجازات و پاداش یه چیز دیگه است که به اینا اضافه میشه. یه عالمی در این اطراف ما وجود داره و ما در جهانی حضور پیدا کردیم که هر چیزی خود به خود حساب داره. من اگر انگشتر خودم رو در بیارم و رها کنم از این نقطه به روی میز، طبیعتا یه صدایی ایجاد میشه. من وقتی که این تو این نقطه این انگشتر رو رها کنم، شما انتظار بقیهش رو دارید، نتیجهی به دنبالش خواهد بود و این نتیجه دیر یا زود خودشو نشون میده، دیگه بقیهش اجتناب ناپذیره. خدا تو این آیه کریمه میفرماید که به ذره ها نگاه کنید. حضور در عالم ذره ها آدم رو اهل اجتناب خواهد کرد. این یکی از مبانی انگیزه ساز برای ترک گناه، به ویژه ترک گناه کوچیکه. درسته؟ اجازه بدید من روایتی رو برای شما بخونم از امام باقر علیه السلام که یک کمی مقدماتش رو دیروز ذیل این بحثی که خدمت شما مطرح کردم گفتم. بعد این روایت خیلی گوشه ها رو به ما نشون میده. میفرماد لا مصیبته که استهانت که به ذنب و رضا که بالحالت التی انت علیها، هیچ مصیبتی بالاتر از این نیست که استهانت که به ذنب گناه رو کوچیک بشموری. اضافه بفرمایید این نکته رو، و رضا که بالحالت التی انت علیها، رضایت بدی به حالتی که درش هستی، راضی باشی از خودت، هیچ مصیبت و بدبختی بالاتر از این نیست. تا شما رضایت بدید به وضعتون، یکی دو تا از بدیها کنج سینه شما فریز میشن و ثابت میشن و تغییر ناپذیر میشن و فقط اینا اثر میگذارن، به لجن میکشن روح انسان رو. اگر از بنده بپرسید زبیر چگونه شد که اینقدر بد شد، این همه خوبی های او رو نجات نداد، میگم میدونید چرا خوبی هاش نجاتش نداد؟ چون دست یکی دو تا بدی، دست از یکی دو تا بدی بر نمیداشت و اون یکی دو تا بدی رو محکم نگه داشته بود، اون بقر. این آبز باش کاشتن. گاهی از اوقات نگه داشتن یکی دو سه تا بدی اون بغل، نه ازش توبه کنی، نه چیز مهمی بدونی، نه برای ترکش اقدام بکنی، نه مبارزه بکنی برای تغییرش، تا این کارو بکنی نزدیک است که دیگه هیچ خوبی تو زندگیت اثر نداشته باشه. بلا این خوبی ها اثرش چی عزیز من؟ نماز میخونیم، کارهای خوب میکنیم، درس میخونیم، درس اصلا کار خوبه، کار میکنیم اصلا خود کار خوب عبادته، کار نون در میاره آدم، مسواک میزنیم، مسواک زدن کار خوبیه، قشنگه. نمیدونید ما چه خدای لطیفی داریم، یعنی میدونید ها، نمیدونید یه نحوه حرف زدنه، چه خدای لطیفی داریم. شما شب بالا میشین مسواک میزنیم، خدا میفرماد آی ملائکه من نگاه کنید بنده من رو، من او رو مهمان خودم قرار دادم در این عالم، نباید به او سختی میدادم، ولی تو این دنیا که هست مجبوره به خاطر امر تکوینی من مسواک بزنه. کاش من این سختی رو به او نداده بودم، کاش راحت بود، من دوستشم مهمانم، همین زحمتم نکشه. من نمیگم خدا بنده میگه که دندش نه قضا خورده دهنش آلوده شده بره مسواکم بزنه، خب چیکارش کنم؟ نه ثواب میده، مسواک زدی، چند مسواک زدی، تلاش کردی، من به ثواب میدم، بارکلا. تو بنده من هستی، مهمان من هستی، تو اصلا من باید میپردم مستقیم بهشت، حق داری اعتراض کنی چرا تو این دنیایی؟ من برای هر حرکتی میکنی برای حضورت در این دنیا من به ثواب میدم. کار میکنی پول در میری، خودت سودش رو میبری. آخ بنده من زحمت کشید، امر تکوینی منو پذیرفت، داره میره کار بکنه، او مهمان من بود، من مهمانم نباید وادار به کار میکردم، من بهش این همه کار خوب ما داریم میکنیم. آقا یه دفعه بگو که ما نفس هم میکشیم یه جورایی لطف کردیم به خدا. والا به خدا همینه، مؤمن میفرماید که نفسش هم من ثواب مینویسم، نور براش ایجاد میکنه، پیش من عزیز میشه. خب این همه کارهای خوب، چرا نباید بعضی از این همه بدبختی نجات بده؟ اشکالش اینه، بعضی از بدیها رو ثبت میکنن یه گوشه نگه میدارن، دست بهش نمیزنن. آقا شما یه عمری با یه بدی مبارزه کن، موفق نشو از بینش ببری، اشکالی نداره. یه عمری استغفار کن از بعضی از بدیها، موفق نشی ازش جدا بشی، اشکالی نداره، ولی یه کاری کردی، یه حرکتی از خودت نشون دادی. اینا رو بهشون میگن شهدای جهاد اکبر. علما به اینا میگن که موفق نمیشن، میگن اینا شهید شدن در جهاد اکبر، به شهادت رسیدن. موفق نشد، ولی تلاششو کرد. خب خیلی کلمه درشتیه به اینا نسبت میدن. امان از اون وقتی که آدم یه بدی داشته باشه، این بدی رو نخواد تغییر بده، میگه اینو ولش کن، اینو چکارش دادی؟ بقیهش من برات درست میکنم. اون حالتی که این بدبختی رو سر آدم میاره اینه که امام باقر علیه السلام میفرماد ولذاک بالحالت التی انت علیها، رضایت بدی به حالتی که درش هستیم. بگیم بس. خب حتما شنیدید و مکن نفس که افضل من عبادتی که اربعین سنه، یا عابدی 40 سال عبادت کرد یا قربانی داد که این قربانیش از جانب خدا قبول بشه، قبول نشد. قبول نشد به دفعی به خودش گفت خاک بر سر تو ای نفس، وای بر من. آنن همه چی قبول شد. گفتند که این که گفتی وای بر من، عدم رضایت خودتو از خودت اعلام کردی، از 40 سال عبادتت بهتره. منتها این عدم رضایت با اون عدم اعتماد به نفس خیلی فرق میکنه ها. این عدم رضایت با یک نارضایتی که موجب افسردگی میشه خیلی فرق میکنه ها. این عدم رضایت آرامش انسان رو نمیگیره ها. این عدم رضایت شادی جاری در وجود انسان رو نمیگیره ها. این عدم رضایت رو از اون انواع عدم رضایت هایی که تو دنیا مال آدم های نقنقوه و شاکی هن، همیشه هیچ وقت شاکر نیستن، این دوتا با هم خیلی فرق میکنه ها. این اشتیاق برای این که من میخوام بهتر بشم. رفقا، عروج به سوی پروردگار عالم رو با حرکت هایی که تو دنیا داریم اصلا نمیتونیم مقایسه کنیم. من یه مثال بخوام بزنم، این مثال رو میزنم. ظاهرا اینجور که یاد من هست، حالا در مثال مناقشه نیست، نگو آها اینجوری نبود، یه جور دیگه بود. مثلا چیزی که تو ذهن من هست، آقای رضازاده، ایشون توی یه دونه از المپیک ها یا مبارزات جهانی که داشت، با یه وزنه این که زد برنده شد، طلا رو میگرفت. حالا ظاهرا اینجوری که یاد من هست، اگرم اینجوری نبوده یه مثال اینجوری پیدا کنید برای خودتون درست بکنید. همین مثال فرضیش هم کار ما را میندازه. طلا رو گرفته بود، گفت میرم میزنم رکورد رو بشکنم، مثلا رکورد خودشو و رکورد جهان رو. این دفعه دومی که داشت میرفت رکورد بزنه چه حسی داشت؟ استرس افتادن هم توش نبوده، فقط شوق به برخواستن. این عدم رضایت به حالت موجود مثل اونجا، یه عدم رضایت استرس آور نیست، یه عدم رضایتیه که شاده، شنگله، پر از انرژیه، میخواد بهتر کنه اوضاع رو. بعد امام باقر میفرماد هیچ مصیبتی بالاتر از این نیست که تو راضی باشی به حالت موجودت، هیچ بدبختی بالاتر از این نیست. چون امام باقر علیه السلام میدونه که این منشأ چه بیچارگی هاییه. لا مصیبت که استهانت که به ذنب و رضا که بالحالت التي انت علیها. این خیلی مصیبت بزرگه. ثمره عملی این احساس چه خواهد شد؟ اینه که گناه های کوچیک رو هم یقش رو بگیرید. دو تا جا رو خیلی کنترل بکنه آدم جالبه. یک، گناه های کوچیک. گناه های کوچیک معمولا لذت بالایی هم ندارن. گناه های کوچیک همچین، حالا آقا یه کمی کفر بگم، آقا آدم خواست بره جهنم با یه چیزی بره که بیارزه، اونجا رفت داغ شد، بگی بابا حداقل کیفشو کردیم. درسته؟ گناه کوچیک آخه مثلا چاخانه کوچیک میکنه. غیبت علکی، آقا تو غیبتشو کردی، تو حسودی نسبت به اون که جیگرت حال بیاد، میگه نه حسودی همه، خوشم اومد، عیبش دیده بودم زایه بود بگم، همه بخندن. آخه به یه قیمتی آدم بعد بگه کیفشو کردم حداقل. آخه گناه رو حساب خود آدم میزان ارزشش خیلی بالا پایین میشه. نگاه کنید، یکی فحش میده، یکی دیگه هم فحش میده. این آدم الف وقتی فحش میده، خدا یه دونه کوچولو میزنه در گوشش، میگه ای بی ادب، فحش نده دیگه. آقای ب هم فحش میده، آقای ب که فحش میده، خدا یه کشیده میزنه تو گوشش، مثل اعلامیه بدون سریش میچسبه به دیوار. چرا حالا این کشیده ها البته تو زندگی هر کدوم یه جوری جلوه میکنه، اینا روز قیامت هم همینجوری تفاوت دارن. بعد ممکنه اعتراض بکنن خدایا چرا اون اینجوری زدید، من اینجوری زدی؟ خدا فرمان خب اونی که فحش داد آیه الف، من یکیش کوچولو زدم، این بابا و مامانش میخواستن صداش بزنن اصلا فحش میدادن صداش میزدن. بعد بعضی از فحشا بود تو زبون بابا و مامانش وقتی میخواستن محبت کنن میدادن، بعضی از فحشا بود وقتی میخواستن تنبیهش کنن میدادن. ای حالا اصلا فوش دادن تو خونشه، اصلا بلد نیست جور دیگه صحبت بکنه، لذا سخت براش ترک کردن. بارها هم اومده استغفار کرده بالاخره نشده، از 100 تا 50 تاش هم ترک کرده، 50 تاش مونده. من به خاطر این 50 تا میبرمش بهشت زود، یعنی حالا استغفارش رو قبول میکنم. حالا اینا هم مکالماتی که بنده دارم درست میکنم. ولی اون یکی آیه ب میگه تو اصلا بابات فوش میداد، مامانت فحش میداد، جز این که خودتو رها کردی، جز این که هر هرزگی که دلت خواست خواستی عمل بکنی، جز این که پشت سرش این بود این بود این بود. یک کسی دروغ میگه به خاطر حب مقام، یکی دروغ میگه به خاطر سرگرمی. خب حب مقام خیلی آدم رو سیاه‌تر میکنه، فرق میکنه گناه آدم ها با هم دیگه. اون وقت نکته مهم، وقتی شما گناه تو اهمیت ندادی بهش، یعنی ببین یه رذالت عمیق تو وجودت هست، این تو بمیری دیگه اون تو بمیری یا نیست. اصلا خود اهمیت ندادن به گناه یه دفعه قصه میشه مهمتر از خود گناه، میچسبه به هر گناهی، اون گناه آدمو بیچاره میکنه. یکی از نتایج این بحث این میشه که ما گناه کوچولو رو حذف کنیم. گناه کوچیکی که لذت نداره حذف کن. بگو این یکی که همچی زیاد حال نمیده، حالا آدم چرا غلط بکنه؟ ولش کن. به بندش کرکر رو بکش پایین. باور کن خدا اینا رو میشماره. باور کن همین تلاش اندک رو خدا ثمرش رو میده. و همین تلاش های کوچک کار به جایی خواهد رسید که بین تو و گناه فاصله میفته. بازی بسیار سرگرم کننده ایه. با شیطان و هوای نفس خودتون بازی کنید، نذارید او با شما بازی کنه، شما بازی رو شروع کنید. این یک نکته، یکی از نتایجش که انسان بیاد گناه های کوچیک رو حذف کنه. نکته دوم این که ثمره این بحث، همیشه رفقا دنبال عیب در خودتون بگردید. من عیبم چیه؟ الان شمایی که در این مجلس نورانی حضور دارید و نور این مجلس هم جز به حضور خود شما نیست، بفرمایید که هر کدومتون مشغول درگیری با کدوم ایراد خودتون هستید، بعضش معلوم باشه.
ای آقا حالا دیگه انشالله یه کاری داریم میکنیم، نمیدونیم حالا پیش بیاد از چی.
این نزدیک میشه آدم به اون مصیبت بزرگ. هیچ مصیبتی بالاتر از این نیست که انسان رضا بده به حالتی که درش هست. به خدا قسم این عمر خیلی کوتاهه، خیلی کوتاه. شما از خودتون میتونید سوال کنید که همه عمر گذشتتون یک چشم بر هم زدن بوده. ببینید تو رو خدا تو خودتون، اهل بیت به این سادگی کسی رو از خودشون دور نمی کنن. اهل بیت گویا همین امام باقر نازنین و عزیز هست که میفرماد نواصل و من لا یستحق و وصالنا مخافتا لا نبقا به غیر صدیقی. ما با کسانی متصل میشیم که اونها لیاقت و استحقاق اتصال و ارتباط با ما رو ندارن، ولی ما میریم باشون ارتباط برقرار میکنیم، برای اینکه مبادا بدون رفیق بمونی. اهل بیت اینقدر اهل مودتن، اینقدر اهل رفیق گرفتن هستن. خودشونو میچسبونن به آدم. اهل بیت اینجوری هم وقت یه دفعی نگاه میکنید همین اهل بیت که این همه اهل ارتباط و رفاقتن میفرمان چی؟ لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. کسی وضع خودشو حساب خودشو نرسه هر روز از ما نیست. بره آقا، این فرهنگه، این حسه. گفتیم حس رمضانه، یک احساس رمضانیه، یه فرهنگه، یه نحوه زندگیه، یه نحوه روحیه است، این یه منشه، این یک مشیه، یک اتفاق تکی نیست، یک اتفاق تکی نیست. انشاءالله به نتیجه بعدیش هم توجه بکنیم. توی یکی دو سه دقیقه سریع ازش عبور بکنم، کلام خودم رو روزها کمتر قرار بدم، زودتر شروع کنیم هرچه پیشتر میدیم. و اون این که شما استغفار رو زیاد بکنید، استغفار کلی، استغفار جزئی. بعضی از گناه ها رو آدم میدونه، میشناسه، میگه این گناه. وقتی روایت داره بعضی از گناه ها استغفار نداره، کدوم هاست؟ اونی که یه روح تبدیل شده به یه روحیه و یه صفت در درون تو، مثل عصبی مزاج بودن. عصبی مزاج بودن استغفار داره؟ حسادت استغفار نداره؟ تکبر استغفار نداره؟ من آنجا تکبر کردم استغفار داره، من آنجا حسادت ورزیدم استغفار داره، من آنجا عصبانی شدم استغفار داره. عصبانیت چجور میخوای ازش استغفار کنی عزیزم؟ این توت الان توی تو هست، اینم هست. این صفت چجوری کنده میشه، افتاده میشه دور؟ هر موقع عصبانی کنن عصبی میشه. این وضع ثابت رو چیکارش میکنی؟ استغفار کلی یعنی استغفار از وجود خودت، از وضع خودت. من وضعم خرابه، همه گناهام هم که خدا پاک بکنی از اینجا بیرون برم، هر امتحانی منو آلوده خواهد کرد، یه بار، دو بار، سه بار مقاومت کنم. رضایت به وضعمون ندیم، رضایت به حالمون ندیم. و بعد بشناسیم. امیرالمومنین فرمود تا اقرار نکنی پاک نمیشی. والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به. اقرار کنه خدا من این وضعو دارم و اینو ازش ناراحتم. نزدیک شبهای قدره. مرحوم ملکی تبریزی گویا می فرمودن یه کاغذ بردارید برای شبهای قدر خواسته هاتون رو بنویسید قبلا روش، بگید ایناست، من اینا رو دارم، بنویس، فهرست کن. اینقدر بهش اهمیت بده. کلن گتری میره در خونه خدا، خدایا کلن ببخش دیگه اینا. ببین وقتی میگی کلن ببخش دیگه اینا، یعنی تو که بابا این همه ما روزه خوندیم تو اهمیت بدی به گناه، یعنی اهمیت ندادی. برای کنده شدن نجات پیدا نمی کنه مگر اینکه اقرار کنه، اعتراف بکنه من این عیبو دارم. به خدا یکی از رفقا گفت زیاد قسم نخور. می‌خواستم بگم به خدا قسم. آدم یکی دلش می‌سوزه اینجوری میشه ها، زیاد قسم نخوره. یکمی نگاهش کنی خوب میشه. خودت بد بهش نگاه کنی، به بدی خودت، به صفت بد متنفر نگاه کنی، درست میشه. این لیزریه که میسوزوندش. یکمی قصه بخوری نگاهش کنی، مثل یه لیزری نابودش میکنه. تو فقط رضا نده،
تو فقط بیخیال نباش، تو فقط ببینش، تو فقط اهمیت بهش بده. کجای یا بزرگ یکم بهش نگاه کن.
خدا گاهی از اوقات آدم رو میندازه بیرون تا آدم قصه بخوره، تا آدم دلش بگیره، با این دلگرفتگی به بدیهاش نگاه بکنه، موجب پاک شدنش بشه. خیلی ها هستن که خیلی نازن، این بچه ها میمونن. خدا اون روحی بچگی رو به ما برگردون. بچه ها دیدی؟ آنن گریهشون میاد. پیغمبر فرمود من این ویژگی بچه ها رو خیلی دوست دارم. صبر نمی کنه فکر کنه. مادره از بغل اون رو میذاره زمین، بچه میزنه زیر گریه، عشق میریزه. ما که قدیم میدیدیم بچه ها رو، من دوران مجردی خودم یادم میدیدم این خواهرزاده های خودم و اینا رو نگاه میکردم، میدیدم که چه ویژگی هایی دارن. این خاطرات رو خیلیش از اون زمان دارم. آقا تو داشتی میخندیدی، اصلا ناراحت نبودی، اصلا بغض نداشتی، اصلا گریه نداشتی. اینجوری که تو الان داری گریه میکنی کار یه قصه 20 ساله است، تو اصلا 20 ماه بیشتر نیست. پیغمبر میفهم من اینجوری گریه کردن دوست داره. تا خدا یه ذره اونا رو فاصله میده، آقا یه دفعه غم دلش رو میگیره، بغض میاد تو گلوش، مشک آبی که از چهرش جاریه. یه روزه میخوام براتون بخونم که یه بار دیگه توی این ماه رمضان خوندیم. این روزه برای ماه رمضان خیلی به درد میخوره. امام حسین، من نخوندیم این روزه رو. امام حسین صبح عاشورا تا قاسم بن حسن اومد مقابلش، صدا زد عمو منم میخوام برم میدون، صدا زد آخه عمو من نمیتونم، طاقت نمیارم. آقا قاسم ابن الحسن زد زیر گریه، عمو چجوری منو میخوای رد کنی؟ آخر سر یه حرفای عاطفی زد، صدا زد عمو من چون بابا ندارم، یتیمم. میدونست عمو نسبت به یتیم برادرش چه حساسیتی داره. عمو داره یه سهمیه ای از من قطع میشه، تو جای پدر من هستی، تو نباید اجازه بدی. یه زمزمه ها و زبان حال هایی رو برای قاسم ابن حسن آقا انقدر گفت تا عمو رو کشت. شهید مطهری تیکه روزه دارن برای قاسم ابن حسن، خیلی قشنگه. میفرماید عمو و حضرت قاسم همدیگر رو بغل گرفتن موقع خداحافظی، انقدر گریه کردن هر دو قش کردن رو زمین افتادن. دیگه بعد از علی اکبر موندن برای قاسم ابن الحسن اصلا امکان نداشت. انقدر گریه کردن هر دو رو زمین افتادن. شما فکر میکنید مصیبت ابا عبدالله حسین تمام شد با قاسم؟ دلکند فرمود قاسمم برو، عباسم زره بیار تن قاسمم بکن، قاسمم میخواد بره میدان، با زره به میدان بره، کمتر با نوک شمشیرها زجر بکشه. هرچی زره آوردن به تن قاسم نمیشه و قاسم با یه لاپیراهن هی این پا اون پا میکنه عمو بذار من برم. خیلی خوبه تا آدم رو راه ندادن یه دفعه دل آدم بگیره، یه دفعه آدم بزنه زیر گریه، یه دفعه تا آدم تصور کرد جهنم خدا رو، هق هق گریهش رو شروع بکنه. این گریه دیگه اسلحه هست، این اسلحه کاریه، تو مقدرات عالم تأثیر میگذاره. این گریه عادی نیست، این همون گریه ایه که امیرالمومنین فرمود و سلاح و هلبوکا، رحم کن به من ها، من اصلا هم گریه هستم، من میزنم زیر گریه ها. تهدید میکنه خدا رو، من میزنم زیر گریه ها. یا ابا عبدالله اجازه بده به قاسم، میزنه زیر گریه، تو تاب نمیاری مقابل گریه یتیم داداشت امام حسن، تو تاب نمیاری حسین، بهش اجازه بده بره. اینقدر اجازه نداد تا تاب حسین رو برد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.